از حضرت نوح هم مشابه این تقاضا رو داشتن که فقرا رو رد کن، که حضرت نوح فرمود نه و ما انا به طارد الذین آمنو، من هرگز اینا رو ترد نمی کنم. یه جای دیگه هم قرآن تو تهدید کرده، میگه اگر اینا رو ترد کنی فتطردهم فتکون من الظالمین، ای پیغمبر اگر اینها فقرا رو ترد کنی از ستمگران هستی، مواظب باش با همین فقرا باد باشی. یکی میگه واسبر نفسک، پیداست ثروتمندان همیشه تلاش میکردن که پیغمبر رو منصرف کنن، پیغمبر هم مأمور به مقاومت بود، اونا تلاش میکردن، خدا میگه واسبر، واسبر مقاومت کن، صبر یعنی مقاومت، فلانی صابره یعنی مقاومه نشکنه. وقتی میگن مقاومت که طرف هم مقاومت کنه، وگه نگه طرف یه چیز بگه برای که مقاومت نمیخواد، مقاومت کنه که او هی یه دندگی میکنه، یعنی اصرار میکنه که فقرا رو رد کن، فقرا رو رد کن، فقرا رو رد کن، او هی اصرار میکنه، خدا میگه نه مقاومت کن، مقاومت کن. از کلمه واسبر معلوم میشه که اونها پیگیرن که پیغمبر این فقرا رو رد کنه، پس اونها تلاش میکنن، پیغمبر هم مأمور به مقاومته. البته زندگی با فقرا هم سخته، چون فقرا هم زندگی با فقرا هم یه مشکلاتی داره برای خودش، ولی میگه واسبر، در این حال باید مقاومت کنی، این سختی رو تحمل کن که اینا بهتر پول دارن. این میگه که چرا فقرا به خاطر فقر، میگه نه به خاطر که فقر ارزش نیست، این کمالاتی که فقرا دارن ارزشن. میگه یدعون ربهم بالغداه والعشی، اینها اهل بندگی خدا هستن، اینها اهل دعا و نیایش هستن، چون اینها اهل نیایش هستن با اینا باش، اگه میخوای رفیق بگیری رفیق نمازخون فقیر باشه بهتره به بچه تاجری که اهل نماز نباشه. حتی داری میگه میخوای به کسی رفیق شو ببین نماز میخونه نه، برای که ما نمیخوایم بگیم هر که نماز میخونه آدم خوبیه، ولی از دوبارش یه نماز یه خطکشی میتونه باشه، چون کسی که نماز نمیخونه یعنی لطف خدا رو نادیده میگیره، در برابر خدا تشکر نمیکنه، تو برای چی باشی رفیق میشی؟ هرچند بهش خدمت کنی بیش از خدایی که خدمت لطف نکردی، هرچند بهش لطف کنی به اندازه خدایی که لطف نکردی، او لطف خدا رو قدردانی نمیکنه، واقع لطف تو رو هم قدردانی نخواهد کرد. داریم اگر میخواید با کسی رفیق بشید سه تا خطکش داریم، اول ببین نماز بخونه یا نه، یعنی لطف خدا رو از لطف خدا تشکر میکنه یا نه، بعد ببین نسبت به پدر و مادرش احترام میذاره نه، کسی که لطف پدر و مادرش رو قدردانی نکنه تو هم باش رفیق میشی، هرچی هم بهش خدمت کنی بیش از پدر و مادر خدمت نمیکنی، او که لطف پدر و مادر رو نادیده میگیره خب لطف تو هم رد خواهد گرفت. بعد سومی که ببین که با رفقای قبلی چجوریه، او کسی که زحمات و لطف رفقای قبلیش رو نادیده گرفت تو هم باش رفیق میشی لطف تو رو هم نادیده خواهد گرفت. بازاریا وقتی میخوان به کسی نصیحه بدن میپرسن از باقی بازاریا که ایشون که از شما جنس خرید خوش حساب یا بد حساب، اگر چکا اونا رو ندادست و خورده خب پس چکیتار هم ممکنه بخوره. رهبر باید نسبت به محرومین همدل و همدم باشه، نه بی اعتنا ولا تعد نفسه عیناک، یه وقت روتون از اینا بر نگردونه. بعدم این بعضی ها یه مدت مثلا موقتا یا مشهد میرن یا جمکران میرن یا مکه میرن، در یه برهی از زمان اهل عبادت میشن، میگن نه اونام معلوم نیست پاشو بلغدات و العشی، یعنی صبح و شب، یعنی اونی که پابنده است اون ارزش داره، وگرنه هر کسی ممکنه یه بار گیر کنه یه زیارتی امامزادهی نمیدونم حجی مکه بره، نه اونا که دعای دائمی و خالصانه دارن ارزش داره. زشترین کار چیه؟ زشترین کار اینه که مردم سراغ خدا برن و رهبر سراغ پول بره. میگن مردم فقیر یوریدون وجهه وقت تو تولید و زینت دنیا، چقدر زشته. من یه وقتی راجع به خودم این فکر میکنم، میگم شبای قدر که ما بریم مسجد، مسجد ها شلوغه، مردم بدن توبه کنن در خونه خدا، وقت ما میگیم امشب شلوغ چی بره مردم بگیم که مردم خوششو بیاد، یعنی مردم برن سمت خدا ما بریم سمت مردم که مردم چی بگیم مردم خوششو بیاد، این خیلی بده. که قرآن توی آیه دو تا یورید داره، یورید تورید، یوریدون بچه فقرا یورید خدا را اراده کردن، فقرا به سمت خدا میرن، وقت تو تورید زینت حیات دنیا، تو به خاطر پول دارا بری سمت پول، چون اینا پول دارن احترامش بذارید. حدیث داریم کسی اگر سلام کنه به فقیر، یعنی سلامش با فقیر و غنی فرق بکنه، خدا بر او غضب میکنه، من سلم علی غنی خلاف سلامه علی فقیر. مثلا یه فقیر کسی میگه سلام 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 سلام، اما یه پولدار که سلام علیکم احوال شما حال شما خوبه بچه سالمن، حدیث داریم که اگر کسی به پولدار سلام چربتر و گرمتر بکنه خدا بر او غضب میکنه. روایت دیگه داریم من تواضع الغنی لغنا ذهب ثلث دینه یا ثلث دینه ثلث دینه یا ثلث دینه. کسی اگر به خاطر پول که احترام کسی بگیره یا یک سوم دینش رفته یا دو سومش. باید مواظب باشیم همه رو با یه چشم ببینیم. حق نداریم اگر مثلا بچه یه جا نشسته پول داره اومد بچه رو بلندش کنیم پول داره بشونیم. اینجا بانک کنی که هر کسی پرد ثابت داره جای باره پلو رئیس بانک بخوره مسجده. یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه شما حق نداری بچه رو بلندش کنید رئیس جمهور جاشن. اگر رئیس جمهور هم جای بچه نماز بخونه نمازش باطله. اینا حساب ما مواظب باشیم که خب خطر دنیا طلبی به حدی است که خدا به پیغمبرم هشدار میده میگه ولا تعد عینا که انهم تريد زين حیات دنیا. ای پیغمبر یه بار زرق و برق دنیا باعث میشه که دل از فقرا بکنی و بری سراغ اینها. خلاصه دنیا گرایی در مقابل خدا گراییه. حواست جمع باشه. بعد میگه پیروی نکن از کسی که گام به گام سقوط میکنه. اول اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اول از یاد ما غافلش میشه، غافلش میکنیم. بعد و تبع هوا هوسران میشه. بعد و کان امره فراتا، مسیر انحرافی رو طی میکنه. این معلوم میشه رهبر کی باید باشه. اگر رهبر غافل است نباید رهبر باشه. اگر رهبر دنبال هوا هوسه نباید رهبر باشه. اگر رهبر از مرز اعتدال خارج شد نباید رهبر باشه. ولا توت اطاعت نکنید از اینا، چون ما از رهبری اطاعت میکنیم. میگه رهبر باید کسی باشه که غافل نباشد. یک لا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، از یاد خدا غافل نباشه. و تبع هوا، دنبال هوا هوسش نباشه. و کان امره فراتا، گزافه اهل گزافه و تندروی های نابجا هم نباشه. تو این آیه سفارش های خیلی مهمی بود. پیغمبر مخالفین پولدار تلاش میکنن تو رو از فقرا جدا کنن، تو باید مقاومت کن. دو، زندگی با فقرا و سخته اما میارزه، باید وصبر نفسک، باید مقاومت کن. فقرای ارزش دارن نه به خاطر فقر، به خاطر که اینها دل به خدا بستن. یریدون وجهه، نه فقط دلشو به خداست، عمل هم میکنن. یدعون ربهم بالغداة، اهل نماز و تهجد و عبادت هستن. مبادا چشم دادی فقرا برداری به سمت پولدارا به خاطر زینت الحیات دنیا، به خاطر زرق و برق بری سمت اونها. در جای دیگه میگه فتطردهم فتكون من الظالمین، اگر فقرا رها کنی طردشو کنی تو ستمکاری. چقدر بده که مردم یوریدون وجهه تو تورید و زینت دنیا، اونها یورید تو تورید، اونها به سمت خدا میرن تو به سمت پولدارا بروی. زشت این کاره. خدای تو به حق محمد و آل محمد گرایش های ما را گرایش های قبوله که تو راضی هستی. آیه 28 سوره کهف تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سفر خوشبختی سایبان می سازی با ترانه پیمان سایبانی از پیش سایبانی از پیش با شکوفه
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. ما قبل تاریخ گنجینه های فراوانی در خود جای داده، از جمله نطفه های اولیه نانو فناوری. خط دوم. نمودار محصولات فناوری نانو در ایران بین سالهای 87 تا 99 از شیب سعودی چشمگیری برخوردار. خط سوم. کشاورزی، انرژی، اپتیک، عمران، دارو و حوزه های استراتژیک دیگه همگی تحت تأثیر دستاوردهای نانویی هستند. خط چهارم. برای سومین سال پیاپی ایران جزو 4 قدرت برتر نانویی جهان شناخته شده. حالا اگر می‌خوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنن به فکر پشت میز نشینی رفت.
ساله تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارن.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به اهمیت نانو فناوری در اقتصاد دانش بنیان در سال جهش تولید نگاهی بندازم. سالها بود که عبارت برای اولین بار در جهان ایرانیان فلان محصول رو تولید کردن کمتر به گوشمون میخورد، تا اینکه اوایل دهه 80 خورشیدی دانش 10^-9 در ایران شناخته شد و سرعت رشد در این فناوری اونقدر بالا بود که از خیلی پیشبینی های داخلی و بین المللی پارو فراتر گذاشتیم. و حالا در اوج پاندمی کرونا میشنویم برای اولین بار در دنیا کیت نانو تشخیص کرونا با تلاش محققان ایرانی ساخته شده. اختراعی که میتونه ظرف 30 ثانیه بود و نبود ویروس رو نشون بده. حالا کلش همین بود؟ نه. 2 دقیقه از واتساپ و اینستاگرام بیایید بیرون و مرورگر گوشیتون رو باز کنید تا متوجه بشید این روزها یکی از واژه‌های مترادف نانو در دنیا ایرانه.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بنو.
یه ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
اگرای بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. اصلا تن به همه کاری نیست.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
برگاوشم که بریتوشی به آقازاده.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
دارین خرج می‌کنید برای هیچ.
درس که مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
عصبانی نیستم،
فقط پول مدرکمو میخوام.
خب ببینید زیر شاخه‌های عزیز تا چند روز دیگه قراره یه کانتینر پر از محصولات نانویی به دستمون برسه و شما باید یه شب همشون رو به زیر شاخه‌های خودتون قالب کنید. اگر این مهم رو محقق کنید که جان تازه‌ای به بازاریابی شبکه‌ای شهرمون تزریق کردین. اگر نه این جوجه مهندسای نانویی بازار رو می‌گیرن دستشون. حالا برای اونا برنامه‌ای ویژه‌ای داریم که جمع کنن کلاً از این شهر برن، ولی تا اون موقع محصولات نانویی که به دست مردم میرسه رو فقط ما تامین می‌کنیم. میگی تقلبی هم؟ خب باشن، چه ایرادی داره؟ بازار باید دست دلال باشه، دانشجو و دانشمند ول معطله. افتاد؟ حالا دیگه برید پی کارتون، ببینم کی با بنز آخرین سیستمتون جلوی ساختمون پارک میکنید و بوق میزنید.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
کارشناس امروز جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر کارگروه ارتباطات بین الملل و استانداردسازی ستاد فناوری نو و همچنین استاد دانشکده‌ای که خودم توش لیسانس گرفتم.
قطعا ایران یکی از کشورهای فعال هست در این حوزه که دنیا جایگاه ما رو به رسمیت شناخته. الان در بحث توسعه علم خب ایران چهارمین رتبه رو تو دنیا داره در بین کشورهای فعال دنیا، و همچنین به لحاظ تجاری سازی محصولات و توسعه فناوری بسیار خوب عمل کرده. ما بیش از 360 محصول رو در کشور تجاری کردیم، همکنون بیش از 160 شرکت در حقیقت تولیدات خودشون رو به بازار عرضه کردن، و جالب این هست که علارغم این مدت کوتاه با سیاست‌هایی که ستاد ویژه فناوری نانو اتخاذ کرده، محصولات نانو ایران به بیش از 45 کشور دنیا صادر داره میشه، و اینها همه نوید بخش آینده خوب هست، و اینها این رشد و پیشرفت برمیگرده به وجود ظرفیت‌هایی که ما تو کشور داشتیم و داریم، وجود دانشجویان بسیار خوب و علاقمند، اساتید، دانشمندان برجسته، شرکت‌های فناور علاقمند، و قطعاً ما تو کشور همواره شاهد بودیم اگر ما یه برنامه جامعی رو طراحی بکنیم، ظرفیت‌های بزرگ در کشور وجود دارن که بشه به نتایج بسیار خوبی در حقیقت دست یافت. حوزه نانو رو ما از صفر شروع کردیم، واقعا روزی که ما در کشور شروع کردیم بحث توسعه فناوری نانو، شاید 10 نفر رو ما نمیتونستیم در کشور پیدا کنیم که حتی تعریف فناوری نانو رو رای بدن. امروز بیش از 40,000 متخصص، ما بالاتر از سطح ارشد، تحصیلات ارشد در کشور داریم، و ظرفیت های بسیار خوب ایجاد شده که نوید بخش انشالله آینده خوبی هست.
ساعت ساین خارج از کار.
خب حالا یه توکه پا برگردیم به اینستاگرام، ببینیم که در صفحه ادسان خارج از کادر چه گذشته و چه پیام‌هایی داشتیم. سه تا کامنت برتر رو بخونیم. ساحل آندرلاین شهیدی گفتن که آقای رسولی، سال گذشته سرطان پدرم به وسیله یکی از نانوداروهای ایرانی درمان شد. احسنت، کاش اسمش رو میگفتی تا ما
اینجا بازگو بکنیم چقدر عالیه. بعد از گذشت 10 سال 15 سال یک دانش و فناوری انقدر رشد کرده در کشورت که میتونی به صورت کاربردی و ملموس مردم رو ازش بهره مند کنی. خیلی لذت بخشه. riz.mehrbakhsh گفتن که آقای رسولی صدات میرسه بگو خواهشن دیگه تو همه چیز نانو نریزن. حالا گوش پاکن نانو هم تو گوشمون نکردین نمیمیریم، دور از جون. آخه یه نکته هست، خیلی از این محصولات نانویی که شما توی مترو و حتی تو مغازه‌ها، فروشگاه‌ها به چشم می‌بینید و بعضی‌هاشو خریداری می‌کنید، محصولات واقعاً نانو نیستن. بعضی‌هاش حتی به صورت قاچاق وارد کشور میشه. بعد نگاه بکنید که آیا تحت استاندارد ستاد فناوری نانو هستند یا خیر. سراغ محصولات متفرقه نرید. آخرین کامنت هم بخونم. dr.bahrami احتمالاً دکتر بهرامی .ndt گفتن که ای کاش مسیری که ستاد نانو در ایران طی کرد رو به عنوان الگوی اجباری به کل سیستم دولتی کشور دیکته می کردیم تا ظرف 10 سال تحول واقعی رو به چشم می دیدیم. آره واقعا خیلی ستادها و نهادهای علمی دیگه هم چه قبل از ستاد نانو و چه بعد از اون شروع به کار کردن، اما خیلی هاشون به زمین خوردن و تعداد اندکی تونستن مسیری که ستاد نانو طی کرد رو تا به الان پیش بگیرن و به موفقیت‌های این چنینی دست پیدا بکنن. پس باید بیایم مطالعه بکنیم، این الگوی مدیریتی رو بررسی بکنیم و اگر قابل ارائه به سایر ارگان‌ها هست چرا که نه، ازش بهره ببریم. یه تشکر بکنم که خارج از کادر و خارج از حالا بحث رادیو و امواج اف ام در فضای مجازی هم دنبال میکنید، چه در صفحه ما در اینستاگرام، چه در سایت رادیو جوان با آدرس radiojavan.ir و همچنین اپلیکیشن ایران صدا.
خیلی از کشورها به فکر این افتادن که ماسک به اصطلاح ذخیره داشته باشن، یا کشور چین که الان در بحرانه طبیعتاً تقاضای بالایی هستش. ما مجموعاً حدود 200 میلیون تقاضای ماسک نانویی داشتیم، چون ایران جزء کشورهای نادری هستش که دارای تکنولوژی تولید ماسک N95 هستش که حتی ویروس ها و باکتری ها رو میتونه جلوشو بگیره. این ماسک های معمولی در بازار و جایی که میفروشن برای ویروس و باکتری دروازه است، یعنی اصلا تأثیری نداره. خط نانو الیاف رو ماشین های صنعتیش از ایران خریدن.
بسته به این که صد چقدر در معرض تماس با محیط خارجی دست مثلا چقدر در معرض تماس با محیط خارجی باشه، یا اینکه چقدر در معرض شستشو واقع بشه، ماندگاریش روی سطح میتونه متفاوت باشه. نحوه استفادهش هم خیلی راحت هست.
ما تو محل ضد عفونی نانو در واقع از همون فرمولاسیون بهداشت جهانی استفاده میکنیم، یعنی محلول 70% اتانول هست. منتها در محلول نانو ما از نانو ذرات اکسیدی استفاده میکنیم. ویروس کرونا میدونین که ابعاد حدود 2300 نانومتر داره و ما به گونه ای گرفتیم نانو ذرات رو که ابعادش مشابه نزدیک در واقع ویروس ها هست و میتونه اونها رو جذب کنه، و چون از نظر اندازه و ابعاد هم مشابه هست، این قابلیت جذب شدن و تخریب ویروسش میتونه خیلی زیاد باشه.
این روزها بیشتر از هر زمان دیگه ای آدم ها مخصوصا جوان ها علاقه دارن پولدار که هیچی میلیاردر بشن. راه های مختلفی رو هم امتحان میکنن، از سایت های شرط بندی گرفته تا چیزهای دیگه که خودتون بهتر میدونید. اما لابلای این همهمه و شلوغی، یه عده جوان توی آزمایشگاه ها، کارگاه ها، شرکت های دانش بنیان دارن توی مقیاس 1 میلیاردم دنیا رو دگرگون میکنن که اگه توجه ویژه و اساسی به ایده ها و دستاوردهاشون بشه، قطعاً میلیاردرهای واقعی رو به چشم خواهیم دید. به طور کلی نانو رو دست کم نگیرید. خیر پیش.
که ایران چه باقیست خورم به ها شکفت
هفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه رام، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
داد زندگی تو جاده های سرده، جوون به تاز برو ببین، دنیا بشه واسه دله، دنیا بشه واسه دله.
یک بیت یک ترانه سلام، من محدث صارمی هستم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند دقیقه شعر و موسیقی. از ما با شعر و ترانه های شادروان قیصر امینپور زندگی می کنیم و دفتر شعر او مونس لحظه های ماست.
سر و مو اگر سرد و پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای.
اونه که شعر قیصر رو از کتاباش خوندن میدونن که این غزل با مطلع گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، از سرودهای قیصر امینپور نیست. اینم از بلاهای اینترنته که پر شده از اشعار جعلی.
خوشا خورشیده
بدونید. شعر یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت از کوچه ما دور گرد هم از قیصر امینپور نیست، اما این شعر از قیصر امینپوره. وقتی جهان از ریشه جهنم و آدم از عدم و سعی از ریشه های یأس می آید، وقتی که یک تفاوت ساده در حرف کفتار را به کفتر تبدیل می کند، باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست. نان را از هر طرف بخوانی نان است. این شعری که براتون خوندم از دفتر آینه های ناگهان بود. صحبت‌های علیرضا بهرامی، شاعر و روزنامه‌نگار.